میگن کسایی که همیشه آماده کمک کردن به دیگران هستن یا به دنبال فرصتی برای کمک کردن هستن، اینا احترام بیشتری دریافت میکنن. از سرک تیر میشیم، از سرک تیر میشه. خودت یک آدم نابینا، یک آدم پیر، یک خانم ضعیف میبینی و دستش هم میگیری، او را هم تیر میکنی از سرک. احترام اینه میست دیگه، یک روز هم دیگر را پیدا میشن، کسای دیگه پیدا میشن که به ما کمک میکنن، به ما احترام میگذارن. خب بشنویم که کارشناس خوب برنامه جناب شریف الدین عظیمی چه گفتنی دارن. آقای عظیمی روانشناس هستن و استاد دانشگاه در کابل.
سلام به همه عزیزان کافی صبح، امیدوار هستم همه خوب باشن، سلامت باشن و زندگی را هم به خوبی و خوشی با خانواده ها و عزیزان خود سپری کنن. در قسمت حرمت گذاشتن و ای که در زندگی ما، جامعه ما، اطراف ما به خصوص یک کتله از همنوان ما چی تاثیر داره، چی کمک کرده میتونه و اگر بشکنه چی میشه و ای که ای چی است. خب حرمت گذاشتن در جامعه، در خانواده، در هر جایی که ما با انسانهای دیگه روبرو هستیم به چند معنی و مفهوم است. اولی که حرمت گذاشتن یعنی مهربان بودن. ما در قبال یک همنوع خود، یک هموطن خود، یک کسی که با ما در یک جامعه، در یک بلاک، در یک کوچه، در یک قریه و در یک قصبه، در یک محوطه و یک محیط زندگی میکنه انسان است، با او مهربان باشیم. ای یعنی حرمت گذاشتن، چون او هم انسان است. ما میخوایم خوش باشیم، ما میخوایم لذت ببریم، او هم میخواد لذت ببره، او هم میخواد خوش باشه. ما میخوایم رشد کنیم، ما میخوایم پیشرفت کنیم، او هم میخواد رشد کنه، پیشرفت کنه. بنان باید حرمت گذاشت. یک، دوم، باید محترمانه رفتار کرد. هر کسی که در جامعه، در کنار ما، در محیط ما با ما زندگی میکنه، حق داره، دوست داره احترام شوه. به اساس نظریه نیازهای ابراهام مازلو، انسان به یکی از مواردی که در زندگیش به شدت نیاز داره و زندگیش را رقم میزنه، زندگیش را متاثر میسازه، به زندگیش سلامتی و آرامش میده و برعکس ازش سلامتی و آرامش میگیره، احترام است. پس اگر میخواین یا آرزو دارین که حرمت بگذارین، محترم بشمارین یک فرد را که در کنار شما در یک جامعه زندگی. سوم نکته و مورد یا بگوی مهارت گوش دادن یا گوش فرا گرفتن است. انسان ها دوست دارن، انسان ها نیاز دارن برشان گوش گرفته شا. زمانی که در یک مجلس، در یک جلسه، در یک برنامه، در یک گروه به عنوان یکی از اعضای گروه ما کار میکردیم یا به عنوان یک عضو جامعه بودیم، خوب است برای پیشبرد امور زندگی ما بخصوص در او جامعه گوش بگیریم. ما در اکثریت از مواقع ما دیدیم که ما معمولا گوش نمیگیریم و این میشه که دلیل بر بی‌حرمتی باشه. یعنی خب ما میخوایم گپ خود بزنم و بالاخره تمام کنم برم، اما طرف مقابل هم حق گپ زدن داره، حق نظر و ابراز نظر داره، حق تبارز استعدادها و نظریات خود داره و اگر ما به احترام بگذاریم یعنی که حرمت گذاشتیم. چهارم مفید بودن است. یعنی اگر ما مفید باشیم، ما موثر باشیم، به خیر جامعه باشیم، به سود جامعه باشیم، این یعنی حرمت گذاشتن. پنجم بهانه تراشی است که نکنیم. بهانه تراشی، بی مسئولیتی، فرار از مسئولیت و اذیت و آزار به همنوع خود در اجتماع، این بی حرمتی است. وقتی که از ما خواهش میشه از کمک و یاری و ما به او یاری لبیک نگوییم و بهانه بتراشیم، این یعنی حرمت نگذاشتن. ششم هم خشم است، پرخاش است و اجازه بدین تو رو بگویم که گستاخی. یعنی یک گستاخی کردن توسط ما در یک مجلس، در مسجد، در کوچه، در خانه، در هر جایی که ما هستیم، این یعنی بی‌حرمتی. وی که چی میشه اگر حرمت ها بشکنه، اگر حرمت ها نباشه، اگر حرمت ها نگه داشته نشه و برش ارزش قائل نشویم، دخالت ها زیاد میشه در زندگی ما، سر و صدا ها بالا میره در زندگی ما، بی حرمتی ها بیشتر میشه، به ما هم بی حرمتی خواهد شد. اگر ما به کسی حرمت نگذاریم، به ما هم بی احترامی خواهد شد. هسته مرکزی که خانه است و پدر ماست، مادر ماست، جامعه ماست، بزرگان ماست، کوچکترهای ماست، اینا همه یک بینون یک هسته از بین میریم. این زندگی اندیویجوال میشه، یعنی انفرادی میشه و این سبب پاشیدن انسان ها از یک زندگی خوب اجتماعی است، چون انسان موجود اجتماعی است. فشارهای روانی بالا میره، مشکلات روانی پیدا میشه، بیماری های روانی در بلند مدت پیدا میشه و زندگی با خطر زوال و سستی روبرو میشه. پس خوب است همیشه و همواره حرمت ها حفظ شود و ما باید تلاش بکنیم که حرمت ها را نشکنانیم، برعکس نگه داریم.
سپاس از محترم شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد دانشگاه در شهر کابل. امروز برنامه با گفته های شما، با نظرهای شما خیلی برنامه خوبی شد از نظر ما. انشالله که روزای آینده هم در بحث شرکت بکنین و درباره احترام که موضوع صحبت هست شما هم نظر بتین. امروز در این باره صحبت کردیم که چرا و چه خطر در جامعه رفتارهای محترمانه دارن و اما فردا. فردا با امید خدا از احترام به بانوان صحبت میکنیم و شما با ما از احترام به بانوان بگوین در محل زندگیتان، محل کارتان، کوچهتان، خشلاقتان، قصبهتان و شهرتان. ممنون از همراهی امروزتان با کاف صبح. تا فردا یک شنبه، خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى، الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
از همراهی شما با رادیو خودتان رادیو دری جهانی سپاس. همچنان مهمان جمع با صفای شما هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
دوست دارم نظری شاهد رضوان باشم، آشنای حرم شاه غریبان باشم. دوست دارم همه عمر در این شهر بهش زائر و خادم سلطان خراسان باشم، زائر و خادم سلطان خراسان باشم.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما. گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه ی زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله ی سائران رفته و جا مانده ام، قافله ی سائران رفته و جا مانده ام. نگاه شما سنگ طلا می شود، نظر و نیاز دلم باز ادا می شود. هل هل افتاده در نغمه نقاره ها، عطر شفا می رسد از قل فقاره ها. میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه ی زنجیر و پای سفر میزنم. آمده ام پیش تو سفره ی دل و شده امرا، مگر پیش تو پیدا کنم. چشمه چشمان من نور ندارد، ولی نور خدا را به من هدیه بده یا علی.
شنونده نشرات رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. رسیدیم به لحظه پخش برنامه زربان که از شما همراهان گرامی دعوت می کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 25 دقیقه.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه زربان خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از معضلات و مشکلات خاص صحی اجتماعی که بدون شک پیامدها و نتایج صحی و برای سلامتی هم در افراد و اعضای خانواده ایجاد می‌کنه صحبت بکنیم. از بحث مسائل مریضی های خاص و بیماری های خاص آمدیم بیرون، راجع به یک مسئله خاص روحی روانی بگویم، مسئله خاص اجتماعی فرهنگی که به هر حال پیامدهای صحی و بهداشتی داره، راجع به او میخواییم صحبت بکنیم، چیزی که به شدت روی سلامت اعضای خانواده و انسان ها میتونه تأثیر داشته باشد، راجع به خشونت ها و بدرفتاری های خانگی که متاسفانه در بعض جوامع، از جمله ممکن در بعض جاهای افغانستان، کشور خود ما، کشورهای منطقه ما، هنوز خشونت‌های خانگی و فامیلی را داشته باشیم علیه زنان و خانم‌ها یا فرزندان اولادها، یا بالعکس، البته بسیار کمتر، ممکن گاهی هم علیه مردان و شوهرها این خشونت‌ها و بدرفتاری‌ها وجود داشته باشه. این خشونت ها و رفتار ها که اینجا بحث می خواهیم بکنیم با کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، کارشناس ارشد یا ماستری روانشناسی. انواع و اقسام خشونت ها را می خواهیم بشناسیم، مورد بحث قرار بدیم و توجه بکنیم که همش که وقت خشونت و بدرفتاری در خانه و در فامیل صحبت میشه، موضوع لتوکوب نیست، زدن و کندن و خوردن نیست، بلکه بعضی از رفتارها، بعضی از رویه ها، بعضی از عملکردها ممکن است که ظاهراً ما آگاهی نداشته باشیم که او یک خشونت محسوب میشه، یک بدرفتاری محسوب میشه و میتونه پیامدهای بسیار جدی روحی، روانی، صحی، بهداشتی و سلامتی داشته باشه. او را فکر کنیم یک برخورد عادی است، در حالی که از نظر علمی او یک بدرفتاری به حساب میاد. این مسائل انشاءالله ما امروز مورد بحث قرار میتیم، مخصوصا ما امیدوار هستم که خانواده به این توجه بکنن، این بحث با ما تعقیب بکنن و با کارشناس ما انشاءالله همراه باشن و بحث بسیار متمرکز ما در این جلسه و در جلسات بعد این خواهد بود که ما بحث بدرفتاری و خشونت های خانگی را در موارد پیگیری خواهیم کرد که در اونجا یک معتاد و یک فردی که مواد مخدره و نشه‌ای استعمال میکنه، مصرف میکنه، مورد بحث و بررسی قرار بدهیم که در خانواده ها میفهمیم حدود 50% از خشونت ها و بدرفتاری ها در خانواده های مشاهده شده که همسر معتاد بوده، نشه‌ای بوده و مواد مخدره از هر رقمش استفاده میکرده. ای به هر حال با توجه به شیوع اعتیاد و با توجه به پیامدهای مختلف از جمله این مسئله خشونت های خانوادگی، این را میخواهیم با خانم دکتر کبیری مورد بحث قرار بدهیم و انشاءالله شما هم ما را دنبال بکنین. مخصوصا من ایرم در این مقدمه یک اشاره بکنم که بسیار وقتا خانم ها و زن هایی که مورد خشونت ها و بدرفتاری های همسرشان، همسر معتاد و نشه ایشان قرار گرفته، اینا به خاطر اونمو درد ها و ساکت شدن مو آلام و رنج های خودشان سراغ مسکن ها و تسکین دهنده ها میره و بسیار وقتا متاسفانه با کمال تاسف سراغ مواد مخدره میرن برای نجات از شرایط و خشونت ها و دردها و مسائلی که برش پیش میاد. این بحث شما هم ما را همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم کبیری.
به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم. متشکرم که به بنده وقت دادید در خدمت شما باشم.
تشکر از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. خب موضوع بحث ما خدمت شنوندگان معرفی کردم، راجع به خشونت ها و بدرفتاری های خانگی و فامیلی که یک پدیده و مشکل خاص و جدی البته در بعض جاها هست که منتظر هستیم تا مقدمتاً شما یک صحبت در این قسمت بفرمایید، خصوصا که باز تاکید میکنم شنوندگان عزیز ما متوجه شوند که خشونت و بدرفتاری فقط لت و کوب نیست، زدن و کندن نیست، بلکه بعضی از رویه ها و رفتارها میتونه خشونت و بدرفتاری محسوب شوه و پیامدهای خاصی برای سلامتی و زندگی انسان داشته باشه.
بله متشکرم. من هم خیلی خوشحالم که دوباره در این برنامه میتونم با شنوندگان خوب شما ارتباط داشته باشم. همونطور که شما فرمودید خشونت خانگی انواع مختلفی ممکنه داشته باشه. خشونت خانگی الگویی هست از بدرفتاری جسمی، بدرفتاری جنسی و یا حتی بدرفتاری های روانی و هیجانی که توسط یکی از اعضای خانواده نسبت به اعضای دیگر اون خانواده صورت میگیره.
بله.
وقتی ما کلمه الگو رو به کار میبریم شاید برای خیلی نامفهوم باشه که منظور از الگو چیه. منظور این هست که این رفتار به کرات اتفاق بیفته، به دفعات متناوب اتفاق بیفته و بنابراین حادثه ای که فقط یک بار اتفاق افتاده باشه رو ما بهش نمیگیم بدرفتاری، نمیگیم خشونت.
بله.
بدرفتاری ممکنه انواع مختلفی داشته باشه، از جمله بدرفتاری ممکنه جسمی باشه. بدرفتاری های جسمی خودشون یه سری رفتارهایی رو شامل میشن که این رفتارها میتونه موجب صدمه جسمی به قربانی بشه، از جمله هل دادن، پرت کردن، سیلی زدن، کشیدن مو، لگد زدن، مشت زدن، چنگ زدن. خیلی وقتا متاسفانه استفاده از کمربند، ترکه، سیخ یا میله فلزی و چاقو و حتی سوزوندن بدن با سیگار، آهن داغ، مایعات داغ، پرت کردن اشیاء سخت و سنگین به طرف فردی که مورد خشونت قرار گرفته، اینها همه از علائم بدرفتاری های جسمی محسوب میشن.
بله.
خشونت ولی میتونه به صورت جنسی هم بروز بکنه. بدرفتاری جنسی معمولا هر رفتار یا عمل جنسی هست که بدون رضایت و موافقت همسر صورت میگیره، مثل مجبور کردن همسر به رابطه جنسی با یا بدون استفاده از خشونت، مجبور کردنش به عملی که اصلا اونو دوست نداره یا با اون راحت نیست، مجبور کردن همسر به عملی که در اون احساس بدی در مورد خودش ایجاد میکنه یا احساس شرم ایجاد میکنه در اون، و حتی حمله به همسر در این مواقع. بدرفتاری ها میتونه در حیطه روانشناختی هم صورت بگیره، از جمله رفتارهایی که میتونه توی این زمینه مورد مثال باشه این که مثلا به همسرش بگه شما اجازه رفت آمد با خانوادتو نداری، محدود بکنه اون رو در ارتباطاتی که با اقوامش داره، با دوستانش داره. فشار مالی از طریق جلوگیری از استقلال مالی همسرش، پولش رو ازش بگیرن، بهش پول به اندازه کافی ندن و برای تامین مخارج روزمرهش یا دائم تحت فشار بذارنش و اون پولی رو که لازم داره در اختیارش قرار ندن، یا ازش حساب بکشن برای هر ریالی که بهش میدن بهش بگن این پولو چی کار کردی، یا پنهان کردن، سرقت یا تخریب اموالی که مربوط به همسرشون هست، تهدید به خشونت، تهدید به استفاده از سلاح، تهدید به صدمه زدن به خودشون و حتی همسرشون در صورتی که اونو ترک بکنه، و تهدید به صدمه زدن به بچه‌ها در صورتی که اونو ترک بکنه. همه اینها بدرفتاری های روانشناختی محسوب میشن.
بله.
بدرفتاری هیجانی هم ما داریم، رفتاری هست که برای صدمه زدن یا تخریب عزت نفس همسر معمولا اتفاق میفته، مثل فحاشی، ناسزاگویی، مثل داد و بیداد کردن، فریاد زدن، اسم گذاشتن روی همسرشون، تحقیر کردنش، تمسخر کردنش، فحاشی و توهین و اهانت به همسر در حضور دیگران و همینطور توهین و اهانت به خانوادهش، به اقوامش، به دوستان همسرش و انتقاد از افکار و عقایدش و همینطور سرزنش همسر برای هر مشکلی که ممکنه در خانواده پیش بیاد و شاید هیچ ربطی اصلا به اون همسر نداشته باشه.
بله.
و حتی حسادت افراطی و متهم کردن همسر به خیانت و یا کارهایی که اصلا اون انجام نداده، اینها در زمره بدرفتاری های هیجانی هستند.
بله، بسیار جالب و قابل توجه. واقعا خانم کبیری جای فکر و تأمل و فکر کردن داره توسط همسران، عمی از مرد و زن، به خصوص شوهرها و آقایان محترم. البته در بعض جا ممکن خانم ها یک رفتارهای قسمی داشته باشند. بر حال این روحیات، این شخصیت شکل گرفتی که بر یک نفر به وجود آمده و اینطور یک رفتارها و عملکردها را داره، اینا واقعا باید تلاش جدی بکنن، صادقانه کوشش کنن که اینمی رفتارها اصلاح شوه و این چیزها وجود نداشته باشه. واقعا این رفتارهای ناپسند بر حال چه از نظر انسانی، چه از نظر شرعی و اسلامی که ما و شما در سیره و روش پیامبر گرامی اسلام و بزرگان دین خود و ائمه معصومین علیهم السلام میبینیم که اینا یک ذره این از این رفتارها را، حتی کمترین رفتاری که نشانه خشونت و بدرفتاری باشه، نداشتن. امیدوار هستیم که انشاءالله این چیزها مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیره. خب خانم کبیری، این سوال مطرح میشه که چی میشه یک نفر به خشونت و بدرفتاری خانگی با همسر و فرزندان خود دست میزنه؟ چون بعضی وقتی میپرسیم میگن در اختیار خودم نیست. بعضی اصلا متوجه نیستن که کار و رفتارشان خشونت است، یا بعضی ها اصلا باورشان ایست که رفتارهایی که اونا انجام میتن لازم است، ضروری است. این عوامل و علتهای بدرفتاری و خانگی چی چیزهایی میتونه باشه؟ اگر لطف کنین بفرمایین.
یکی از این عوامل میتونه عوامل فردی باشه، عواملی که دقیقا وابسته به خود فرد هست، مثل عزت نفس پایین، مثل عدم اعتماد به دیگران، یا عدم پذیرش مسئولیت اشتباهات خود و سرزنش دیگران، یا نیاز شدید به اعمال قدرت و کنترل در روابط بین فردی نزدیک. حق خودشون میدونن که این کار رو انجام بدن. انحصارگرایی و احساس مالکیت نسبت به همسر. دیدشون نسبت به همسرشون دید انسانی نیست. اونو مثل یک مالی که مربوط به خودشونه در نظر میگیرن.
بله.
افرادی که دچار نوسانات خلقی شدید هستن بیشتر ممکنه این رفتار رو داشته باشن و همینطور نسبت به استرس تحملشون خوب نیست. مهارت‌های مقابله سالم با استرس و هیجان‌هایی مثل خشم و عصبانیت رو بلد نیستن.
بله.
به این معتقدن که مردان نسبت به زنان برتری دارن، مرد جنس برتره و از طرفی در زندگیشون سابقه قبلی خشونت و پرخاشگری دیده میشه.
بله.
ویژگی‌های ضد اجتماعی دارن، مثل قانون شکنی، مثل دعوا، درگیری‌های زیاد و کسانی که متأسفانه مصرف کننده مواد یا الکل هستند.
بله.
اما غیر از این عوامل فردی، یه سری عوامل اجتماعی و محیطی هم هستند که تأثیرگذار هستند. از جمله وجود مصرف مواد و خشونت در خانواده خودشون، خانواده‌ای که توش رشد کردن، بزرگ شدن. شاهد یا قربانی خشونت خانگی بودن در کودکی، مشکلات جسمی و روانی در خانواده، تعارض‌ها و اختلافات شدید خانوادگی، فقر و بیکاری، استرس در محیط کار و خانواده، انزوای اجتماعی، هنجارهای اجتماعی که برتری و اعمال کنترل مردان بر زنان رو تأیید میکنه، فرهنگ شده در اون جامعه.
بله.
هنجارهای اجتماعی که به صورت ضمنی خشونت مرد رو نسبت به زن تأیید میکنه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، واقعا استفاده کردیم. اگه سرعت کوتاه میکنیم، بخشی رو که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
انجام ورزش منظم و فعالیت بدنی یکی از راه‌های جلوگیری از مضرات و معایب بی حرکتی و فعالیت نکردن طی دوران قرنطینه خانگی به دلیل شیوع ویروس کرونا است. فعالیت فیزیکی شامل همه انواع فعالیت‌های تفریحی، مشارکت‌های ورزشی، دوچرخه سواری، پیاده روی و همچنین فعالیت‌هایی که در محل کار، خانه و باغ انجام می‌دهید. در طول مدت همگیری کووید 19 که بسیاری از ما تحرک بدنی کمتری داریم، فعالیت‌های فیزیکی برای هر کدام از ما در هر سن و توانایی بدنی بسیار پر اهمیت‌تر از قبل است. حتی انجام 3 تا 5 دقیقه فعالیت بدنی مثل راه رفتن یا حرکات کششی بعد از نشستن طولانی مدت به افراد در کاهش فشار ماهیچه‌ها، تسکین تنش ذهنی و بهبود گردش خون و فعالیت عضلات کمک می‌کند. فعالیت بدنی مرتب همچنین می‌تواند به ما روزی ایده‌آل را هدیه کرده و راهی برای ارتباط با خانواده و دوستان باشد. تأثیر ورزش و تحرک بدنی در زمان شیوع کرونا ویروس می تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد. البته از مهمترین این اقدامات انجام ورزش منظم است. در حقیقت انجام ورزش منظم یکی از راه‌های جلوگیری از مضرات و معایب بی حرکتی و فعالیت نکردن طی دوران قرنطینه خانگی است. کاهش قدرت عضلات و پایین آمدن توان قلبی، عروقی و ریوی به دنبال بی حرکتی مخصوصاً در جمعیت مسن و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای از جمله علل افزایش ناتوانی در این قشر آسیب‌پذیر جامعه است. ویروس کرونا و ترس از مبتلا شدن به آن در حال حاضر افراد جامعه را به سطح بالاتری از استرس دچار کرده است. پس باید چه کنیم که بتوانیم خودمان را قوی و با نشاط پرورش دهیم؟ یکی از راه‌هایی که کارشناسان به شما توصیه می‌کنند که کم هزینه و با بهره‌دهی و اثر بخشی بالا می‌باشد، ورزش است. اگر کمی دقت کنیم، خواهیم دید چقدر زمان برای تمرین و پرداختن به ورزش داریم. ما فقط به شما توصیه می‌کنیم روزی 30 دقیقه از 24 ساعت شبانه روز را به تمرین بپردازید. وقتی یک بیماری علاوه بر سلامت جسمی به سلامت روانی افراد جامعه نیز اثر می‌گذارد، دیگر تنها به عنوان یک بیماری تلقی نمی‌شود، بلکه یک بحران است که همه افراد جامعه به کمک هم می‌توانند از آن عبور کنند. ورزش به عنوان یک عامل تأثیرگذار در سلامت جسمانی و روانی می‌تواند در این امر مؤثر باشد.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه خانم فاطمه کبیری، ماستری و کارشناسی ارشد روانشناسی، صحبت‌های بسیار ارزشمند را در ارتباط با خشونت‌ها و بدرفتاری‌های خانگی و فامیلی کردند. گفتند که الگوی از بدرفتاری جسمی، جنسی و یا حتی بدرفتاری‌های روانی و هیجانی، همه اینها نسبت به دیگر اعضای خانواده اگر صورت بگیره، این میتونه بدرفتاری محسوب شه و خشونت حساب شوه. و تاکید کردند که این وقتی میگیم الگو، به این معنا که این رفتار به کرات و دفعات مکرر و پشت سر هم اتفاق بیفته. یک دفعه اگر باشه، این به عنوان بدرفتاری محسوب نمیشه، الگو حساب نمیشه. راجع به انواع و اقسام بدرفتاری های جسمی صحبت کردند، راجع به بدرفتاری های جنسی صحبت کردند، راجع به مشکلات و بدرفتاری های روانشناختی و هیجانی هم صحبت های بسیار جالبی کردند، قسمی که واقعا بعضی چیزها ممکنه ما خود ما در زندگی داشته باشیم و اصلا فکر نکنیم که این یک بدرفتاری و خشونت به حساب میایه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم کبیری، این عوامل بسیار قابل توجه و مهمی که شما گفتین که واقعا باید فهرستوار شما اشاره کردین و باید ما به اونا توجه بکنیم، مردم یاد داشته باشن، توجه داشته باشن. این که اینطور نیست که باید تمام این مسائل وجود داشته باشه در یک نفر که بدرفتار محسوب شوه. ممکنه یکی دو تاش هم که باشه یک نوع بدرفتاری است که باید اصلاح شوه. خب خانم کبیری، با توجه به همین عوامل زیاد و ظریف و خاص و بسیار جزئی که شما اشاره کردین، آدم مشوش میشه، تشویش برش پیدا میشه، نگرانی پیراش پیدا میشه که آیا میشه این قسم خشونت ها و بدرفتاری ها را در زندگی اصلاح کرد، کم کرد؟ امکانش هست؟
البته ما علت ها رو چون دستبندی کردیم، گفتیم در حیطه فردی و در حیطه اجتماعی و محیطی، شاید چون سلسله وار پشت سر هم گفتیم طولانی به نظر رسید، ولی من ریز علت‌ها رو گفتم برای که هر خانواده‌ای که شنونده این برنامه هست خودش به دقت فکر کنه ببینه تو کدوم یکی از اینا ممکنه مشکل داشته باشه.
بله.
و برای خودش لیست کنه تا بعد بتونه مدیریت بکنه در خانواده خودش به عنوان یک همسر، تا از خشونت بر علیه خودش و فرزندانش جلوگیری بشه.
بسیار خوب، این بحثای بسیار خوب شد. خانم کبیری، شما به علتهای مختلفی که اشاره شد، به مصرف مواد مخدره و نشه‌ای هم اشاره کردین که البته موضوع اصلی بحث ما هم هست. اینال نقش مواد مخدره و نشه‌ای را از هر قسمش که باشه، این نقشش در بدرفتاری ها و خشونت های خانگی چیست؟ در خانه ها و فامیل هایی که یک مصرف کننده مواد مخدره و نشه‌ای هست، خب این چه قسمی است؟ در چی مقطعی ممکن است این خشونت ها ظاهر شود و به وجود بیاید؟ این آیا یک زمان خاصی دارد؟ چطور است؟
بله، خواهش میکنم. همونطوری که شما در ابتدای سوالتون فرمودید، خشونت یه چیزی نیست که به صورت ناگهانی ما اونو شاهد باشیم. خشونت یک سیری داره، یک جریانی داره، سیکل خشونت داریم توی زندگی زناشویی. معمولا خشونت به تدریج و در طی مراحل خاص اتفاق میفته.
بله.
مرحله اول که شاید اسم خیلی قشنگی هم داشته باشه، همون مرحله ماه عسل هست. مرحله ماه عسل که ابتدای زندگی مشترک زن و شوهرها هست، اینها رفتارهای خیلی خوبی با هم دارن. هم مرد علاقمند به نظر میرسه و هم زن از این توجه خودش لذت میبره و روابطشون روابط حسنه است. در این مرحله معمولا حتی اگه فرد مصرف کننده هم باشه، توی این مرحله میگیم چون ابتدای مصرفش ممکنه که اثری نداشته باشه روی روابط زوجه، ولی با گذشت زمان ممکنه کم کم روابط زناشوییشون دچار تنش بشه. مرد ممکنه بدخلق بشه، ممکنه تحریک پذیر بشه و سر هر چیز کوچیکی از قیافه، حرف زدن، رفتار یا خونه‌داری همسرش ایراد بگیره. خانوما کم کم نگران میشن و احساس میکنن که شوهرش هر لحظه ممکنه منفجر بشه و در این مرحله مرد ممکنه حتی پرخاشگری های کلامی یا بدنی رو مثل هل دادن ملایم یا حتی سیلی زدن رو مرتکب بشه. چون بحث مصرف مواد رو شما فرمودید، تمام این موارد ممکنه با شروع مصرف مواد بیشتر رشد پیدا بکنه و یا اینکه هرچی از مصرف بگذره و مدت زمان مصرف مواد بیشتر بشه یا مقدار مصرف مواد بیشتر بشه، این خشونت ممکنه به پرخاشگری شدید حتی تبدیل بشه. این مرحله مرحله بروز تنش هست.
بله.
اما مرحله بعدی مرحله ای هست که ما خشونت رو به صورت جدی ملاحظه میکنیم، به طوری که این خشونت ممکنه موجب صدمه جدی زن بشه و این صدمات حتی میتونه به صورت شکستگی ها، ضرب دیدگی ها و جراحت های سطحی یا عمیق خودشو نشون بده. معمولا در این مرحله مرد شدیداً به مواد وابسته است و زن هم ممکنه برای تسکین درد جسمی، چیزی که شما در اوایل صحبتتون فرمودید، درد جسمی و روانی ناشی از مورد خشونت قرار گرفتن، اون رو وادار بکنه که شروع به مصرف مواد بکنه. و اگر بچه هم وجود داشته باشه معمولا مورد غفلت و مورد بدرفتاری قرار میگیره.
بله.
اما مرد کم کم به خاطر خشونت و پرخاشگریش احساس گناه میکنه و معذرت خواهی میکنه و قول میده که دیگه هرگز این کار رو تکرار نکنه. دوباره برمیگرده به همون مرحله ماه عسل اولش و سعی میکنه که رفتار مناسبی داشته باشه، ابراز علاقه کنه به همسرش، به فرزندش و بگه که واقعا بدون اونها نمیتونه زندگی کنه. زن هم سعی میکنه که باور کنه که واقعا همسرش دچار تغییر شده، دچار تحول شده و دیگه ممکنه به اون صدمه هم نمیزنه. و حتی ممکنه مرد در این مرحله اگه مصرف کننده مواد باشه قول بده که دیگه حتی مواد رو هم مصرف نمیکنه و اقدام به این کار هم حتی ممکنه بکنه. ولی معمولا این مرحله خیلی کوتاه است و دوباره تنش شروع میشه، دوباره خشونت شروع میشه و این سیکل ممکنه در طول یک زندگی زناشویی برای یک زن و مرد که این مشکلات رو دارن بارها و بارها تکرار بشه. علاوه بر این که شدت خشونت هم ممکنه خیلی بیشتر بشه.
بله.
ولی عوامل مختلفی هستن که توی بدرفتاری مردان نسبت به خانواده از جمله همسرشون تاثیرگذار هستن. این عوامل رو اگه ما بشناسیم میتونیم کمک بکنیم به اون خانواده. باید خود اون خانواده بشناسه این عوامل رو، در واقع میتونه به خودش کمک بکنه که کمتر مورد خشونت قرار بگیره.
بله.
اگر نسبت به این عوامل شناخت پیدا بکنه.
بله، بسیار تشکر خانم کبیری. وقتی دیگر نداریم، اینجا از شما خداحافظی میکنیم، بحث میگذاریم بر جلسه بعد. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، بر اسم همیشه حوالی همین ساعت با برنامه انیس تنهایی آمدیم تا کتابی دیگر را با هم ورق بزنیم و اندیشه های من را تازه کنیم. با برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. کتابی که امروز می‌خواهیم به شما عزیزان معرفی کنیم، آموزش مهارت‌های اجتماعی با بازی برای کودکان پیشتابستانی نام دارد، با قلم فاطمه ملا محمدی. این کتاب در انتشارات السانا به چاپ رسیده است.
کتاب
کتاب آموزش مهارت‌های اجتماعی با بازی برای کودکان پیش‌دبستانی با تمامی والدین و مربیان کمک می‌کند تا رفتار مناسب و صحیح در موقعیت‌های اجتماعی مختلف با کودکان را آموزش دهد. در این کتاب 20 بازی برای آموزش مهارت‌های اجتماعی با کودکان بیان شده است. بسیاری از کودکان هستند که هرگز رفتار درست در موقعیت‌های اجتماعی را آموزش ندیدند. ممکن است آنها این راهنمایی را در خانه کسب نکرده باشند و یا به خاطر کمبود آموزش توسط بزرگترها و نظام‌های آموزشی مهارت‌های اجتماعی لازم را کسب نکرده باشند. یکی از علل مهم مشکلات رفتاری ضعف در مهارت‌های اجتماعی است. مهارت‌های اجتماعی را رفتارهایی می‌دانند که تعامل مؤثر با دیگران و واکنش‌های مناسب به یک موقعیت خاص داشته باشند. وجود این مهارت‌ها تسهیل کننده هیجانات سالم، حافظ روابط اجتماعی مثبت و بهبود بخش زندگی است. بازی برای آموزش مهارت اجتماعی کودکان می تواند مؤثر باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده، بازی کمک کننده بسیار خوبی برای دوستی میان کودکان همسن و سال است و کودک به مرور خود را عضوی از یک جمع می بیند و رفتار و کردار خودش و همبازی هایش را ارزیابی می کند. در زمان بازی شخصیت کودک به متحد شدن و همکاری با همبازی‌هایش متمایل می‌شود و شور و شوق و احساس مسئولیت را در او به وجود می‌آورد. در این کتاب برای آموزش مهارت‌های اجتماعی 20 بازی که در فصل دوم نحوه انجام آن ذکر شده است معرفی شده که می‌تواند برای آموزش مهارت‌های اجتماعی فرزندانتان مؤثر باشد. بنابراین یکی از ارزشمندترین خدمات برای کودکان آموزش مهارت‌های اجتماعی به آنان است. آموزش نحوه معرفی خود به دیگران، برقراری ارتباط کلامی، شنونده خوب بودن، سلام دادن، ابراز همدلی، حل مسائل و تضادهای اجتماعی و قاطعیت با ایجاد سازگاری منجر به کاهش مشکلات رفتاری و افزایش توانمندی اجتماعی کودکان می شود. دوستان عزیز، این کتاب یک منبع آموزشی عالی برای والدین است که می خواهند فرزندانی اجتماعی و موفق در همه امور تربیت کنند. همچنین این اثر برای مربیان مهد کودک و معلمان مدرسه ابتدایی نیز کاربردی و سودمند خواهد بود. در بخشی از کتاب آموزش مهارت‌های اجتماعی با بازی برای کودکان پیش‌دبستانی می‌خوانیم: نگرش‌های منفی درباره کودکان و نیاز آنها به داشتن فعالیت‌های ویژه در اروپا در طول دوره‌ای که به رنسانس شهرت یافته است پدیدار شد. در این دوره معتقد بودند که کودکان در مقایسه با بزرگسالان از اهمیت کمتری برخوردارند و فاقد نیرو، عقل و زیرکی هستند و همه تمایزهای بین دوره کودکی و بزرگسالی در جریان رنسانس از بین رفته بود. با وجود این چنین به نظر می رسد که فرصت کافی برای بازی کردن نیز وجود داشته است، زیرا بسیاری از آنچه را که بازی کودکان می نامیم می توان در نقاشی هایی که صحنه هایی از زندگی روزمره اروپای دوران رنسانس را به تصویر می کشند مشاهده کرد. به هر حال فقط کودکان نبودند که می توانستند بازی کنند. از آنجا که تفاوتی بین دنیای کودکان و بزرگسالان نبود، افراد در تمام سنین بازی های مشابه را انجام می دادند و اشعار کودکانه می خواندند. در جریان رنسانس بود که صنعت تولید اسباب بازی در جنوب آلمان به وجود آمد. در کنار اسباب بازی های خانگی مانند بادبادک و تاس که از قرون وسطا وجود داشتند، سربازان سربی، عروسک های چوبی پرنقش و نگار و حیوانات شیشه‌ای نیز به وجود آمدند. واقعیت این است که در دوران رنسانس بازی نه تنها برای کودکان بلکه برای بزرگسالان نیز بود و در واقع خیلی از اسباب بازی های این دوره و همچنین قرن های 17 و 18 آنقدر پرنقش و نگار و ظریف بودند. برای مثال سرویس های چایخوری، عروسک ها، خانه های عروسکی که احتمالاً کودکان حتی اجازه نداشتند آنها را لمس کنند. در آغاز قرن 17 اروپا از رنسانس خارج شد و بازی از نظر فرانسویان امری قابل قبول شد. گرچه روحانیون کاتولیک دیدگاه تاریکی نسبت به بازی داشتند و آن را مانند کار دارای ارزش اجتماعی نمی‌پنداشتند، اما به صورت آشکارا توان جلوگیری از وقوع آن را نداشتند. دوستان عزیز، همراه با شما در بخش دوم برنامه با صحبت‌های جناب آقای فرزام شیرزادی، کارشناس محترم، گوش می‌دهیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره این صحبت کنم که ما چگونه می‌تونیم به سبکی که می‌خوایم بنویسیم فکر کنیم و اساساً چه شیوه‌ها و راه‌هایی داریم برای فکر کردن به سبک. من در اینجا کوتاه کردم و 6 راه رو برای فکر کردن به سبک در داستان نویسی برای امروز انتخاب کردم. اولیش تنوع است. تنوع ساختار جملات، بلندی و کوتاهیش و آواشون و ضرب آهنگشون. ایراد سبکی بیشتر نویسنده‌های تازه‌کار تکرار چند باره یک نوع ساختار جمله است که معمولاً هم جمله‌های خبری هستند. مثل این: بابک از تخت بیرون آمد، لباسی پوشید، قهوه درست کرد و الی آخر. ما مدام داریم خبر میدیم. اما اگه بخوایم تمرینی برای تنوع داشته باشیم، در یکی از داستانهاتون سطری رو پیدا کنید که دارای 5 یا 6 جمله باشه و موضوعش صحنه واحد باشه، چه در ابتدای داستان چه میانه های اون. دومین مبحث سلیس بودنه. هر اشتباهی، هر حرف نابجایی، هر حرف غلطی، تکرار آوای زشتی، جمله‌ای در هم ریخته بیگودهی میتونه جلوی جریان روایت شما رو بگیره و خواننده رو گیج کنه. سلیس بودن به زبان دیگر همون شفاف بودنه. روان نوشتن، قرار نیست ما با یک سری کلمات و جملات ذهن خواننده یا مخاطبمون رو چنان به هم بریزیم که اون رو سردرگم کنیم و متوجه نشه اصلا داستان از کجا شروع شده و به کجا داره میرسه. توالی مبحث بعدیه که یکی دیگه از این ابزار هاست. اگه به صورتی سلیس و متوالی می نویسید، یعنی به این صورت که هر جمله به جمله دیگه پیوند داره، اون وقت میتونید خواننده رو راحت به رغم خواسته های شخصیش به داستان بکشونید، چون جای آرامتر و راحتتر برای موندن پیدا نمی کنه. مورد بعدی که میخوام بهش اشاره کنم در واقع دقته. کلمات زیادی وجود دارن که شما میتونید از اونها استفاده کنید، ولی به کار بردن اونها پشت سر هم دقیق بودن در استفاده از این کلمات و جملات بسیار اهمیت داره. یکی از داستاناتون انتخاب کنید در اون کلمه های نامتعارف و اونهایی رو که در معناشون مردد هستید و علامت بزنید. این تمرینیست برای دقت. بعد به وسیله یک فرهنگ لغت معنای اونها رو پیدا کنید تا میزان دقت و در واقع دانشتون رو از معانی کلمه ها پیدا کنید. مورد بعدی صرفه‌جوییه. صرفه‌جویی همه جا خوب هست، اینجا هم خیلی خوبه. چرا؟ از کمترین تعداد کلمات برای رسوندن حرف اصلیتون استفاده کنید. اگر متنتون رو با کلمات غیر ضروری پر کنید، کمتر امکان ایجاد حسی قوی یا ادراک به وجود میاد. جذب شدن مخاطب به داستانتون بسیار تاثیرگذار داره. و آخرین مورد وضوح هست. از ساده‌ترین کلمات برای بیان منظورتون استفاده کنید. خیلی هم مراقب ابهامات باشید. مثلا نگید توی داستان از کلمه اویی استفاده نکنید، چون اون اوه ممکنه به 2 نفر نسبت داده بشه و خواننده و مخاطبی که داره اثر شما رو میخونه رو سردرگم کنه. تا برنامه بعد و مبحث دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همراهان عزیز و ارجمند در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته در بخش کتاب گویا کتاب 35 کیلو امیدواری را تقدیمتان کردیم و معرفی کردیم و بخشای از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. این کتاب نوشته آنا گاوالدا هست که ایشان روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی هستند و تا کنون به بیش از زبان زنده دنیا این کتاب ترجمه شده. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
خانم معلم با قیافه عصبی گفت:
فرقی نداره، تکلیف امروز پشتک زدنه، یالا برو وسط تشک.
نگاهی به لباسام کردم و رفتم جلو. پاچه های شلوارم رو تا زدم و پشتک زدم. یه دفعه یکی از کفشام پرت شد و افتاد بین بچه ها. کلاس از خنده منفجر شد. احساس کردم کمدین معروفی وسط برنامه تلویزیونیم. پشتک دومو زدم و این دفعه خودم کفشمو پرت کردم. بچه ها از خنده زمین رو چنگ می زدن. خانم معلمم با هرس روی دفترش یادداشت می کرد. آخر سال کارمم از شکایت های خانم معلم یه جای خالی هم نداشت. عوضش همکلاسیام که قبلتر حسابم نمی کردن حالا کلی تحویلم می گرفتن. منم با شیرینکاری کاری می کردم که حسابی بخندن. مثلا به میله دروازه آویزون می شدم و ادوی میمون در می آوردم. یا روی چمن بازی می افتادم و بابا می کردم. حتی یه روز یکی از همکلاسیام از شیرینکاریام خودشو خیس کرد. بابتش 2 ساعت از کلاس اخراج شدم. اما خب خیلی کیف داد. اما دلیل اخراج شدنم هیچ کدوم از ماجراهایی که گفتم نبود. در واقع بابت امتحان پرش از مانع از مدرسه بیرونم کردن. اما این بار تقصیر من نبود. یعنی برنامه‌ای براش نچیده بودم. اون روز مثل باقی بچه‌ها توی صف پرش از مانع ایستاده بودم تا نوبتم شه. وقتی نوبتم شد فهمیدم مانعی که باید از روش بپرم زیادی بلنده. هرچی به معلمم گفتم نمیتونم از مانع بپرم زیر بار نرفت. دورخیز کردم. با توان هرچی بیشتر به طرف مانع دویدم. اما از شانس بعد پام به مانع گیر کرد و افتادم زمین. مانعم افتاد و در بوداغون شد. از درد زانو اش تو چشام جمع شده بود. اما عوضش پا شدم و با پای لنگونم مسخره بازی رو انداختم. بچه‌ها بهم می‌خندیدن. معلم خیال کرد از عمد مانه رو انداختم. برای همین فوراً منو فرستاد دفتر مدیر. خودشم شکایت کنان دنبالم راه افتاد. می‌دونستم کارم تمومه. اما بازم گریه نکردم. چون دوست نداشتم معلم ورزش خیال کنه جلوش کم آوردم.
دوستان عزیز، یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان سرشار از آرامش حضور خدا. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، بدرود.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
خدایی که همیشه با ماست، خدایی که همیشه به یاد ماست. باز آمدیم به خانه های شما، شمایی که بهترین دوسته ما هستین و برتان سلام میکنید. خوش هستیم که شما نازنینا میتونین برنامه خودتون شاپرک بشنوین. ما تلاش میکنیم که این برنامه براتون لذت بخش باشه. راستی مهربانا، تمیز بودن خوب است، چه در خانه باشیم چه در بیرون از خانه. آخه بعضی از آدم ها هستن که فکر میکنن بیرون از خانه با اونا ارتباطی نداره، یا میتونن فضای کوچه، پارک، سرک و دیگه جاره چتل کنن. اما این کار چطور است که نمایش امروز بشنویم؟
یک روز به خاطر درس خواندن بریم خانه معلم صاحب ما؟
نه راست میگی، ولی کرونا بسیار کارا کرده در سر ما.
چطور؟
مثلا مجبور میشیم که هفته در خانه قرنطین باشیم، یا من چون از طریق اینترنت درس بخونیم. اما امروز که رفتیم خانه معلم صاحب یکم درسش سخت بود دیگه.
بیخی، درس حساب من دیوانه ساخته بود. بعدی رفتن به خانه معلم صاحبیست که فقط ما و خود دستی ما میتونه یک بار از تو پرسن کنه، یک بار از من، یک بار از تو، یک بار از من. اما خب اگه دسته از سنف میبودیم نفر زیاد از اونجا دیگه، شاید هر یک هفته نوبت درس پرسن کردن از ما میرسید.
راش میگی، ولی میفهمی به خاطر که فقط ما و خودت خانه معلم صاحب هستیم باید خیلی دقت کنیم، درس خوب بفهمیم. البته امروز از روزا بود، اچه که ما موش خودم میگرفتم باز احلی چی شد این حرف ها میدم
واقعا مامان که شده بودم واقعا وای باید تو سخت گوش نشده بودم که توبه، بیخی صدای شکم هم میشنیدم.
راستی میگه، خود چرا هیچ نخوردی؟ چی میخوردی؟
خب راستش مادرم نون و پنیر و سبزی مانده بود، اما اصلا میلم نمیکشید که بخورم.
گشنش
ندارم.
مادرم میگه آدم که گشنش هم شنگ هم میخوره.
نه گشنش دام، اما نون و پنیر و سبزی همون لحظه میلم نمیکشید.
صبر کن، بیا یه کلچه را بخور.
وای کلچه، بابا چه قمه خوش دارم، تشکر. خودت رشتی نمیخوری؟
نه من شیر رشتم، تو بخوت گشنه هستم.
خدا خیرت بده، بده که بسیار گشنه هستم.
میگم سینا، درسم که نفهمیدی، بیا شو خانه ما، خو هم روی هم درس بخونیم.
از من میایم، خوبه ها. من خو از درس امروزی چی نفهمیدم، از من میایم. ایسی به خاطر کلچه بسیار تشکر، چه کلچه به موقعی بود، شیر سیر شدم، تشکر.
چرا آشخال که در روی شرنگ منداشی ها؟
خیلی چی کنم، بعد من توقع داری که در پایی که مکتب امبانه ما؟
نه خدا سند آشخال پردو، بعد از در شرنگ منداشی، آب یادم میدن.
چی گپا میزنی؟ آنه سکو شمال بردش، یه خلطگه که خورد کلچه بود دیگه، او کجا رو میگیرم؟
مادر میگه خب این کار درستی نیست، نباید آشخاله در شرک پرتیم، بد است، آبری ما میره، میگن چقدر بیتربی هستم.
آنه گه پر گمش کمیگم شهاب، آنه که کلچه را خوردم بعد رقم تش نشدم، باش که از همی دکان یک آمیوه بخرم. تو چیزی میخوایی که باید بخرم؟ آمیوه میخوری؟
من میرم خانه اندام چشم میخورم.
خب خیشه بگو که من دفعه اگه آمیوه برخور بخرم. سلام مادر جان، خوب هستین؟ سلامتین؟
سلام سینا جان، جان مادر. خانه معلم صاحب چطور بود؟ درس ها رو فهمیدی یا نه؟ خوب بود؟
خوب بود، ولی خب همی درس حساب هیچ نمیفهمم مادر جان. قرار شده که شب برم خانه شهابشان امروی از رو بشینیم درس بخونیم.
خوب کار میکنی جان مادر، بیا یکم از کالایت دستوریتم پاک و ساتره بوشه، باز بیا که نان چاشت تیار است، نانته بخو.
راستش مادر جان، یک هم میوه و کلچه درا خوردیم، حالا دیگه سیر هستم، باشه باش پشنته. خب شما از صبح که چی کردین؟
ما از صبح یک کود کار داشتم جان مادر. اوشکو که خانه را چتل نکنی که ما بیخی جان برامده پاکاری کردیم. بچیزم
مادر جان نیبا با اوش ماست. من خوشتک داشتم. فقط که من میرم یک ساعت خواه کنم خواه؟
خیره بچه گلم. برو. اما یادت باشه که اول دستوری تا پاک بوشی بعد از خواه شوی.
بچیزم مادر جان اینا نمیرم.
برو جان مادر.